نکنه.
زنده باشید، روز شما بخیر، خداحافظتون.
خدا نگهدار.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خون مظلوم تو را می خواند الاجل یا مهدی، اشک معصوم تو را می خواند الاجل یا مهدی، آه محروم تو را می خواند الاجل یا مهدی، قلب مغموم تو را می خواند الاجل یا مهدی. همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خون رخسار رسول دو سرا الاجل یا مهدی، فرق بشکافته ی شیر خدا الاجل یا مهدی، ناله های شب تار زهرا الاجل یا مهدی، پرچم سرخ شه کرب و بلا الاجل یا مهدی. همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. اللهم عجل لولی.
امروز بهانه‌های قشنگ داشتیم برای اینکه بیشتر از شهدامون یاد بکنیم، شهدایی که از صدر اسلام شما هم نامشون رو بردید تا شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای عرصه‌های متفاوتی که ما تقدیم انقلاب و اسلام کردیم و همچنین شهدایی که در خارج از کشورمون در واقع همواره یاد خاطراشون رو گرامی می‌داریم، از شهدای جبهه مقاومت. و ممنونم از اینکه همراهی می‌کنید. گفتی متوسل میشیم به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و از شما همین سوال رو همچنان میپرسیم که به نظر شما جای کدوم شهید امروز بسیار خالیه؟
اللهم عجل لوليك الفرج، خون مظلوم تو را میخواند الاجل یا مهدی، اشک معصوم تو را میخواند الاجل یا مهدی، آه محروم تو را میخواند.
روی موج خبر،
بخش سوم تازه های خبرهای حوزه مقاومت رو به اطلاعتون میرسونم. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد تمامی جمعیت فلسطینیان در شمال غزه در خطر مرگ قریب الوقوع به دلیل بیماری، قحطی و یا خشونت‌های نظامیان صهیونیست هستند. به افزود فلسطینیان آنجا هیچ محافظتی ندارند، زیرا بمباران به طور گسترده ادامه داشته و همانطور که همواره بر آن تاکید داشته ایم، باید از غیر نظامیان فلسطینی در تمامی غزه محافظت شود. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، طی محاصره کامل غزه تا کنون 1500 غیر نظامی فلسطینی به شهادت رسیدند. سازمان همکاری اسلامی در نیویورک با صدور بیانیه‌ای تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرد. سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد و همچنین نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای آسیب دیده طبق حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد حق ذاتی خود را برای حفاظت از حاکمیت تمامیت ارضی، امنیت و مردم خود دارند. جنایات مستمر رژیم اشغالگر و غیرقانونی صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین به ویژه در غزه و لبنان و همچنین فعالیت‌های بدخواهانه آن در منطقه صلح، امنیت و ثبات منطقه ای را تهدید می‌کند. این سازمان خواستار مداخله فوری و مؤثر شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. کنست اسرائیل در یکی دیگر از اقدامات تازه خود برای سرکوب و آزادی ملت فلسطین قانونی را به تصویب رساند که به وزیر امور داخلی آن اجازه می‌دهد اعضای خانواده مجریان عملیات‌ها را تا 20 سال از اراضی اشغالی 48 ساعت اخراج کرده و نیز کودکان زیر 14 سال را به حبس محکوم کند. جنبش جهاد اسلامی در همین زمینه بیانیه منتشر و تأکید کرد این قانون خطرناک به منزله نقض آشکار تمامی منشورها و قوانین بین المللی است که در آنها از مجازات جمعی منع شده است. این جنبش در ادامه اعلام کرد کنست با قوانینی که اخیراً تصویب کرده و پیشنویس‌هایی که برای تصویبشان تلاش می‌کند نشان داده که یکی از ابزارهای پاکسازی نژادی ملت ماست. یازده و شش دقیقه است و مهمان تلفنی هامون که خدمتتون عرض کردیم که تا به الان صحبت کردن در حوزه مسائل منطقه و بلخص در مورد مسائلی که در برکناری وزیر جنگ اسرائیل گالانت و به هر حال اونچه که اتفاق افتاده و جایگزینی اون وزیر جدید صورت گرفته برای شما تحلیل‌هایی داشتند، اما اجازه بفرمایید که در محضر شریف جناب آقای سید رحیم هاشمی که در استودیو هستیم، عضو محترم شورای سیاست‌گذاری رادیو مقاومت، در همین مورد مجدد از ایشون تحلیل و سوال‌هایی بپرسیم که بیشتر به این قضیه بپردازن. جناب آقای رحیم هاشمی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، عرض ارادت خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو مقاومت.
بزرگوار هستید. جناب آقای هاشمی، آیا واقعا فرقی میکنه بین این که این وزیر جنگ در رژیم صهیونیستی که باشه، یعنی آیا گالانت واقعا مواضع مثلا نرمتری داشته نسبت به کاتس یا برعکسش، مثلا کاتس که الان روی کار اومده به عنوان وزیر دفاع و وزیر جنگ مواضع تندتری داره، یعنی تغییر ایجاد میشه در این مواضع؟
خواهش میکنم. موضوع اصلا در حوزه تغییر مواضع تندتر و آرامتر یا نرمتر بودن از این چیزی که فرمودین نیست. ببینید، رژیم صهیونیستی اقدامی رو که از 7 اکتبر اتفاق افتاده و تجاوز زمینی که به غزه شروع کرده اعلام کرده، ما اسرا را با عملیات نظامی و از بین بردن حماس در غزه برمیگردونیم. موضوعی که فراتر از این حرف هست اون چیزی رو که از قبل به عنوان هدف اعلام کردن و این اهداف هیچ وقت تا امروز به دست نیامده. اما موضوع چه اتفاقی افتاد؟ همین ها زمانی شد که درز اخبار محرمانه از دفتر نخست وزیری، یعنی از دفتر آقای نتانیاهو اتفاق افتاد. برای اینکه این اتفاق، برای اینکه درز اطلاعات رو یه لاپوشونی کنن و براش بیان یک بازی جدید رو بسازن، چند تا مؤلفه و چند تا اتفاق نیاز بود که اینو رقم بزنن و دن چه بهتر در همچین موقعی برای تعظیم کردن به آمدن ترامپ در روز انتخابات کسی رو حذف کنن که دموکرات ها از اون حمایت میکنن، کسی نه جز گالانت. اما موضوع اصلی چه بود که نتانیاهو اعلام کرد که گالانت رو به دلیل درز اطلاعات محرمانه حذف کردیم؟ سوال اول اینجاست، اطلاعات محرمانه از دفتر نخست وزیری درز کرد؟ اطلاعات محرمانه، نفر اولی که دستگیر شد بین اون سه نفر کسی نبود جز دستیار آقای نتانیاهو در حوزه خبری و در حوزه مشاوره‌ای که در عکس‌های مختلف و حتی در جلسات خیلی محرمانه حضور داشتند.
کسی که کاملا بهش اعتماد داشت.
بله بله بله. اما اعلام کنیم که اینها عضو رسمی دفتر نخست وزیری و یا رژیم اسرائیل نیستند. اینها نیروهای آزادی هستند که آقای نتانیاهو خودشون بردن. خب اگر این درز اطلاعات چه جور درزی صورت داده؟ ببینید از ابتدا با گفته‌ای که گالانت داشته، وزیر جنگ رژیم صهیونیست داشته، اعلام کرده هر بار گفتگوها برای این که به نتیجه برسه و به اتفاق بیفته در حوزه آتش بس تا بتونن این تبادل اتفاق بیفته انجام نشد. نتانیاهو اعلام کرد ما گالانت رو به خاطر درز اطلاعات برداشتیم، عزلش کردیم و اعتمادی که بین ما برشون نیست. اما گالانت چه اعلام کرد؟ گالانت روز بعدش اعلام کرد که ما با نتانیاهو بر سر سه تا موضوع از ابتدای جنگ تا به امروز مشکل داشتیم. یک، موضوع اول، موضوع این که اسرای رژیم در دست نیروهای حماس با جنگ امکان آزادسازی براشون وجود ندارد و با گفتگو انجام بشه. موضوع دوم چی بود؟ موضوع دوم بحث قانون آمدن خریدی ها به سربازی و تصویبش بود، با اینکه سه ماه قبل این کار را کرده بودند یک بار دیگه اتفاق افتاد. و موضوع سوم چه بود؟ موضوع سوم بعد سر درگیری زمینی و جنگ بر لبنان بود که ایشون دنبال این بودن که این جنگ تمام بشه. برایش سند داریم که در ابتدای 2024 گالانت در سرزمین‌های شمالی فلسطین اشغالی و هممرز با لبنان حضور پیدا می‌کنه و اعلام می‌کنه که اگر حزب الله کاری انجام بده ما فراتر خواهیم رفت. اما ما نمی‌خواهیم جنگ. سه بار میگه لوبولو قدسیم، ما نمی‌خوایم جنگ کنیم.
نتانیاهو میگه.
نه، آقای گالانت میگه. این مدل آقای گالانت در مقیاسی که میداند از حزب اللهی که ضربه خواهد خورد و از اون طرف میداند که در غزه این جنگ به نتیجه نخواهد رسید و اسرا آزاد نخواهند شد، میگه ما از ابتدا دنبال راهکاری بودیم که اتفاق. اما آقای نتانیاهو قبول نکرد. همراه با اون کی هست؟ همراه با اون هرتسی هالووی رئیس ارتش هست و همراه با اون روننبار رئیس شباک هست. این سه نفر از ابتدا برای این موضوع اصرار داشتن. وقتی اصرار میکنن برای این موضوع دلیلش چیه؟ برای اینکه اطلاعات دقیق تری دارن. اما نتانیاهو قرار است که خودسرانه عمل کند. میگه همون جوری که این جمله خیلی جالبه، میگه که همون جوری که ما به قبل از 7 اکتبر بر نخواهیم گشت. اینو وزیر جنگ رژیم صهیونیستی داره میگه ها. و ما این کلام رو قبلا از کجا شنیدیم؟ قبلا این کلام رو از رهبر معظم انقلاب شنیدیم که رژیم صهیونیستی به 7 اکتبر قبل از 7 اکتبر و اون امنیت بر نخواهد گشت. ما امروز اینو در زبان گالانت میشنویم، گالانتی که عزل شده. و در نهایت گالانت میگه که ما برای این موضوع این گفته ها گفته دیشب در جمع خانواده اسرای رژیم صهیونیستی داره صحبت میکنه و اعلام در ادامه چی میگه؟ میگه که ما همه دستاوردهامون رو در غزه دست آوردیم. ببینید جمله اینجاست، ما همه دستاوردهامون در غزه به دست آوردیم، اما نمیدونیم چرا باید تو معبر فیلادلفیا ما بمونیم. چه دلیلی داره اونجا بمونیم؟ و بسیار خطرناکه. سوال اینجاست، اگر شما تمام دستاوردهاتون به دست آوردید چه خطری داره در غزه شما بمونید؟ میگه برای سربازان ما خطرناک است. بله برایشون خطرناک است، میگن که دستاورد به دست آوردیم، اما در عمل در میدان روزانه دارن کشته میدن. تعدادشون زیاد نیست، 4 تا 3 تا هر روز دارن کشته میدن. پس قسام همچنان در میدان داره کار میکنه، حماس همچنان داره کار میکنه. اون دستاوردهایی که نگاه شما به دست نیاوردید، همچنان هنوز چوبی رو که آقای سنوار پرت کرده چندین و چند بار داره بر سرتون میخوره و نیرویی که حماس از نو دست آورده و داره تو میدان عمل میکنه. در شمال چه؟ در شمال که از ابتدا شما اعلام کرده بودید که ما شمال رو تا بیروت رو تبدیل به سرزمین‌های مثل غزه میکنیم و منطقی رو تحویل بهتون میگین که سرزمین سوخته شده باشه. و جالبتر اینجاست که اما امروز شما دارین اعلام میکنید که در شمال هم نتونستید. بله نتونستید، به خاطر اینکه روستای یارون در فاصله 4 کیلومتری جولان غربی هنوز به تثبیت نرسه. تثبیت یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در میدان عمل کنی، یک روستا یک منطقه رو بگیریش و بمانی و در مقابل نیروهای مقابل شما عقب نشینی کنن
و مردم از اون منطقه اون
مردم که رفتن، نه مردم که رفتن، نیروهای میدانی حزب الله یعنی از مقابل شما عقب نشینی کنن. یعنی اتفاق نیفتاده هنوز. یعنی هر آن چیزی رو که شما نیاز داشتید بعد از ترورهایی که کردید، سیستم عصبی که از حزب الله به هم ریختید، انتظار داشتید که در میان دستاورد داشته باشید. اما آقای شهید سید حسن نصرالله گفته بود در سخنرانی آخرش و ممکن است به زودی فرماندهانی رو بزنند و ما رو بزنند، اما حزب الله توی میدان با مدل خودش عمل خواهد کرد. ببینید اینو به همینجا ختم نمیشه. جالبتر اینجاست که میگن که امریکایی‌ها اعلام کردن به نتانیاهو که دست به کسی دیگه اینا نزن تو همچین وضعیتی، یعنی دست به رونینبار نزن، دست به هرتسی هالووی رئیس ستاد ارتش نزن، بذارید این ترکیب بمونه و مشکلات داخلی رو بیشتر نکنید. این اتفاق زمانی میفته که پژوهشگر مرکز استراتژی بزرگ رژیم صهیونیستی ICSG که محقق جنگ اطلاعاتی هم هست، جنگ روانی هم هست، نویسنده کتاب هست، حتی کتاب اگر اشتباه نکردم جنگ پس روانی رو هم نوشته، اون چی اعلام میکنه؟ میگه که ما قبلا میگفتیم که بدون مکر، بدون مکر نمیشود، میگه قبلا میگفتیم بدون مکر، یا این که با مکر، جمله دقیقش اینه، با مکر باید جنگ کرد. میگفت قبلا جمله این بوده، اما الان جملهمون چیه؟ میگه الان جمله اینه، بدون مکر ما سقوط خواهیم کرد و نجات ما برای زنده ماندنمون استفاده از مکره. رژیمی که ادعا میکرد ارتش چهارم دنیاست، رژیمی که ادعا میکرد دست برتر رو داره، رژیمی که F-35 داره، رژیمی که تاد داره، رژیمی که X-1 داره، رژیمی که ساحل داره، بخشید پیکان داره، رژیمی که فلاخن داوود داره، رژیمی که گنبد آهنین برای پرتابای کوچک داره، امروز اعلام میکنه که ما بدون مکر زنده نخواهیم ماند. خب اگر شما دستاورد میدان داشتید، اگر شما در میدان قدرتمند بودید، این حرفا رو نباید میزدید و اینو نباید وزیر از شده جنگ شما اعلام کنه که ما هر کاری کنیم به قبل از 7 اکتبر بر نمیگردیم. ببینید این اذعان به شکست رژیم صهیونیستی در مقابل گروه حماس هست که پیشتر از اینها هم رهبر معظم انقلاب اعلام کرده بودن و همچنان آقای شهید سید حسن نصرالله هم اعلام کرده بودن. امروز شما تا هر چی میتونید بخندید، در آینده گریه خواهید کرد و ما گریه وزیر رژیم صهیونیستی رو هفته پیش دیدیم. ببینید اینها جدای از اینکه وعده های صادقی است که اتفاق میافتد میبینیم، اما آن چیزی رو که در میدان داره اتفاق میافته این بار از زبان کسی شنیدیم که به قول خودشون در آزادسازی اون یک سربازی که در منطقه بیلیج غزه آزاد کردن، ایشون داخل هلیکوپتر هم بودن برای حمایت. ایشون داره اعلام میکنه که ما جنگ رو باختیم و اگر در معبر فیلادلفیا هستیم هیچ نیاز امنیتی نداریم که در معبر فیلادلفیا باشیم. ما دستاوردامون تا غزه داشتیم، اما اگر دستاورد داشتیم چرا اعلام میکنیم باید سربازامون نمون اونجا خطرناکه؟ حالا کی اومده جای گالانت؟ یسرائیل کاتس کسی است که در حوزه جنگی و در حوزه دستاورد جنگی مقدم تر از حتی نتانیاهو خود رای. یک کسی است ایشون میگه باید بجنگیم. کاتس همون کسیه که خیلی قبلترها و پیشترها اعلام کرده بود که ما در ساحل غزه باید شهرک‌های توریستی و جزیره‌های توریستی رو بسازیم. یعنی یک همچین کسی رو آورده جاش گذاشته. شما الان تو خبرتون اعلام کردین تصویب قانون اخراج رو فرمودید که هفته پیش پیشنویس رأی آورد و دیروز مصوب شد این قانونش برای اخراج 48 ساعته بعد از عملیات. اگر چیز خیلی جالبی هم داره توش، تو خبرها هست چیز جالبی داره، که اگر خانواده از این آدم نسبت به این عملیات میدونسته و در مقابل خروج این در مقابل عملیات این آدم که میخواد اقدام کنه تو کرانه باختری اگر جلوگیری کرده باشه، ما اقماز خواهیم کرد. ببینید حتی برای این که دستاورد جدید رو داشته باشن اما در مقابل جوامع حقوق بشری بتوانن پاسخ دهن، میان یک همچین بندی رو هم کنارش میذارن. در صورتی که باختید، به خاطر اینکه شما گالانت رو زمانی برداشتید که فکر کردید که باید الان به ترامپ کمک کنید در روز انتخابات که یک شارژی بشه و حمایتگرها یک شارژی بشن. ببینید دقت کنید، ما نماینده دموکرات رو برداشتیم، نظرمون ترامپه. و بعضی هم گفتن نه، این موضوع موضوعیه که با آمدن بایدن، آمدن خانم
هریس
ممکن بود که برداشتن عزل آقای گالانت که باهاش مشکل داره نتانیاهو به سختی باشه. نه، این حرف درست نیست، بخاطر این که رسمن و قطعا نتانیاهو فهمیده بود که ترامپ داره میاد و این سر تعظیمی است که به ترامپ آورده. ترامپی که ما سری قبل در
چرا یه همچکاری آقای
معامله قرن دیدیم.
ببینین، مگه ترامپ اعلام نکرده بودش که تو باید جنگ رو تموم بکنی قبل از اینکه من وارد کاخ سفید بشم؟
ببینین، جمهوری خواها همیشه جنگ رو شروع نکردن، اما از جنگ پول درآوردن، به جز کلینتون یک بار. بقیه جمهوری خواها هیچ کدومشون جنگ رو شروع نکردن، همیشه از جنگ پول درآوردن. جنگ رو همیشه دموکرات ها شروع کردن. و بله، ترامپ این حرفو زده، این موضوع رو گفته باید تمام کنید، اما میدونن که با آمدن ترامپ عقبه رژیم صهیونیستی در گفتگوها قوی تر خواهد شد، برای اینکه پشتشون بیسته، حتی اگر دستاوردی در میدان نداشته باشه دستاورد پیدا کنه تا بتونه در چانه زنی کار رو انجام بده. و فکر میکنه که با آمدن ترامپ اتفاق میفته و قبلا هم ترامپ نشون داده که تو معامله قرن این کارو کرده، بعد از سیف القدس برای اینکه اینها رو کنار بیاره یک دستاوردی، یک چیزی رو بهشون داده که شما بپذیرید که سیف القدس تمام شد، جنگ نکنید، اما من شما اجازه میدم از شیخ جراح تا جبل المکبر تا جبل الزیتون و تا سیلوان منطقه دور مسجد الاقصا رو بگیرید و بوستان توراتی خودتون رو بسازید.
الان فکر میکنید چی بهشون کادو میده؟
الان با این اتفاقی که الان داره پیش میره باید در رابطه با آینده حماس حرف زد در غزه که چه اتفاقی قرار بر غزه بیفته و چه اتفاقی قرار است با تبادل و موضوعاتی رو که به سمت گفتگوها با لبنان پیش میره به کجا برسه. اونها فکر میکنن که میتونن حزب الله رو خلع سلاح کنن و فکر میکنن که میتونن حزب الله رو بتونن برسونن به پشت رودخانه لیتانی یا همون قرارداد 17-1. اما سوال اینجاست، زمانی شما در گفتگوها دست برتر رو خواهید داشت که در میدان دست برتر داشته باشیم، اما فعلا این دست برتر براشون وجود ندارد. وقتی وجود نداشته باشه میشه همین که کسی مثل گالانت میاد موضوعاتی که اتفاق افتاده و باید میافتاد رو اعلام میکنه.
آقای هاشمی، دست برتر داشتن صرفا آیا معطوف به داشتن تجهیزات نظامی هست و تسلیحاتی که آمریکا در اختیارش میگذاره، یا فکر میکنید که ترامپ نه، دست برتر داشتن رو در یک چیز ویژه‌ای میبینه که الان در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده؟
ببینید، من شما رو ارجاع میدم به صحبت رهبر معظم انقلاب که فرموده بودن حزب الله زنده است. رژیم صهیونیستی سال 1982 در تجاوز به جنوب لبنان در کمتر از 15 روز به بیروت میرسه، 55 کیلومتر بالا. سوال من اینجاست، الان بعد از دو ماه جنگ که دو ماه جنگ کامل نشده، بعد دو ماه جنگ هنوز نتونسته دایره یا محدوده‌ای که ورود کرده بهش در عمق 5 کیلومتری جنوب لبنان را نتونسته تثبیت کنه، یعنی نتونسته کاری انجام بده که نیروها عقب‌تر رفته باشن، در صورتی که در این دو ماه گذشته تمامی رسانه‌ها اخبارهای مختلفی رو می‌زدن که اسرائیل در عمق سرزمین‌های لبنان. این عمق چند کیلومتر بود؟ میشید اعلام بفرمایید چند کیلومتر بود؟ عمقی که شما ازش حرف میزنید 3 کیلومتر بود. عمقی که ازش حرف میزنید شما نتونستید به عمق 5 کیلومتر که روستای یارون هست برسید. نتونستید به فاصله 3 کیلومتر در کفرکلا برسید. شما نتونستید که بالاتر از رأس ناقوره فاصلهش با مرز کمتر از 1 کیلومتر، نتونستید بالاتر برید. ببینید، دست برتر یعنی این. اگر آن زمان میگفتن حزب الله زنده است، امروز رژیم صهیونیستی با مدلی که گالانت اعلام میکنه نشون میده که حزب الله زنده است. حزب اللهی که سال 1982 عملیات نظامی با مدل استشهادی میکرد برای اینکه ساختمان نظامی سور رو پایین بیاره، شهید احمد قصیر که 140 نظامی رژیم صهیونیستی رو اونجا ناکار کنه و به اصطلاح خودشون خونسا کنه. اما امروز داریم نگاه میکنیم که حزب الله این منحنی قدرت رو از سال 1982 تا 2006 چطور طی میکنه و رژیم صهیونیستی رو از جنوب لبنان که بیرون میکنه، در جنگ 33 روزه هم دستاورد عجیبی خواهد داشت و اونجا احمد قصیر وعدی در 33 روز میتونه 13 تا تانک مرکاوا رو بزنه. اما امروز سال 2024 انقدر این قدرت برعکس شده که حزب الله پهپادهای هرمس جاسوسی رژیم صهیونیستی رو هم میزنه. جدای از این که تانک میزنه، جدای از این که میدان داره اعلام میکنه، تا الان آمار کشته های میدانی فرماندهان رژیم صهیونیستی در میدان بالغ بر 100 نفر شده و تعداد زخمی هایی که به 600 خورده نفر رسیده. این هاست که دست برتر میدانه، این هاست که نشون میده که میدان امروز دست کیه.
انشالله توفیق بیشتر پیدا بکنن جبهه مقاومت. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
جناب هاشمی استفاده کردیم از صحبت و فرموشتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید. ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردم با جناب آقای سید رحیم هاشمی، عضو محترم شورای سیاست‌گذاری رادیو مقاومت. همچنان با رقص جولان خدمت شما هستیم.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما لست نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری. خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ‌ترین یا حسین امروز یا مهدیه.
جای همه شهدا امروز خالی است. در برنامه که رقص جولان رادیو مقاومت از ابتدای صبح از شما خواستیم که با توسل و بردن نام حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف به ما بفرمایید که جای کدوم شهید برای شما امروز بسیار خالیه.
فرمانده، فرمانده سلام،
عزیز کریمی با توسل به حضرت صاحب الزمان گفتند یا صاحب الزمان، الان جای شهید فرهنگی والا خیلی خالیه.
هیدر هیدر یا صهیون حریف منم.
منیژه کرمی هم گفتند که یا صاحب الزمان، جای همه شهدا خالیه و مخصوصا جای شهید سید حسن نصرالله.
بایدم تو خاک این سرزمین ایمان باشه، حسینیه امام زمان ایران باشه،
پشت امام جهان مشته بی حریفی.
آقای رحمانی از شیراز گفتند که شهید زاکر حسینی الان جاش خالیه.
صبح ظهور تو مهدی زهرا میشه بهار، یه یا علی با هم بگیم این یعنی ذوالفقار.
پس کرمان هم اشاره کردن که جای شهید سردار دلها حاج قاسم سلیمانی خیلی خالی است و همچنین محافظ ایشون شهید زمانی نیا.
فرمانده
بایدم بین امام بگیم،
فرمانده
اول هر سلام بگیم،
فرمانده فرمانده سلام، فرمانده فرمانده سلام، فرمانده فرمانده سلام، فرمانده فرمانده سلام. خیبر خیبر یا صهیون حریف منم، هیدر هیدر یا صهیون حریف منم، خیبر خیبر یا صهیون حریف منم، هیدر هیدر یا صهیون حریف منم. هیدر هیدر یا صهیون حریف منم.
به ثانیه های پایانی رقص جولان امروز رادیو مقاومت رسیدیم و نام و یاد همه شهدا رو گرامی می‌داریم و این همه از عزیزانی که از این شهدا